ما دیروز اگر یادتون باشه در خصوص تبلیغات طلا و خرید اینترنتی طلا صحبت کردیم و دو مهمان تلفنی هم داشتیم. در حال حاضر آقای کلاه دوزان روی خط هستن. آقای کلاه دوزان سلام، صدای من میشنوین؟
منم سلام
هستم. صبح بخیر
شما و شنوندگانتون.
متشکرم. آقای کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همون سنا هستن. آقای کلاهدوزان قطعا شنونده برنامه بام تهران دیروز بودید، چون رئیس اتحادیه طلا و عضو اتحادیه کسب و کار مجازی رو خط با ما گپ و گفتگوی کردن و در خصوص تبلیغات طلا و خرید اینترنتی صحبتی کردیم که الان در سطح شهر تبلیغات شو گسترده می‌بینیم و تو خبرها هم رفتن. خب ما در این خصوص می‌خواستیم از زبان شما هم بشنویم.
خب بحث فروش اینترنتی طلا از سالهای گذشته هم
بله
به اصطلاح وجود داشته، بحث جدیدی نیست.
بله
منتهی مراتب یه سری مواردی با توجه به اینکه هم اقبال نسبت به بحث تجارت الکترونیکی افزایش پیدا کرده و خریدهای اینترنتی،
بله،
هم با توجه به اینکه به هر حال یک ریسک ها و مخاطراتی در این حوزه وجود داشته، توی ماه‌های اخیر مخصوصا در سال جدید تا الان این مخاطرات بیشتر پررنگ شده.
خب آقای کلاهدوزان تا همینجا داشته باشید، ما یه بخش رو با هم گوش کنیم بعد صحبت شما رو بشنویم. موافقین؟ بسیار.
جناب آقای نادر بزرفشان از اتحادیه طلا و جواهر و جناب آقای رضا الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی.
افرادی که
بخوان
در فضای مجازی اقدام به فروش طلا بکنن باید مجوزشون رو از این اتحادیه بگیرن. البته یک سری شروطی داره، از جمله این که یا باید طلا فروش باشن و جواز کسب از اتحادیه طلا داشته باشن، یا اینکه با یک طلا فروش قرارداد رسمی امضا بکنن و مسئولیت اون رو به عهده بگیرن. حداقل به عنوان اتحادیه کسب و کار مجازی، من به عنوان عضو هیئت مدیره اینجا خیلی راحت بهتون بگم که الان کمیسیون نظارت که حالا هم کمیسیون بازرسی باشه یا کمیسیون شکایت، اینها هیچ کدومش الان وجود نداره و باید بیان پاسخگو باشن که واقعا چرا.
طی سالهای گذشته هم اتاق اصناف تهران و هم اتحادیه‌ها نسبت به این مسئله اعتراض داشتن. من سو اتحادیه ما طرف الان بدون حضور در اتحادیه میتونه بره جواز بگیره. متاسفانه همچی تو جلسات میریم بودیم میدیم جایی نرسیدیم و جواز میگم بدون امضا و بدون مهرم اعتبار داره.
درسته.
این ور شما الان مثلا میرین 1,000,000 طلا میخرید، آیا اصلا این وزن ما داریم توی صنفمون تحویل بدیم؟ این سوالیه که مردم
میکنن. درسته.
خیلی وزنی نمیشه. در رابطه با تضامین و این فضای مجازی اونجا باید وزارت صنف و اون اتحادیه پاسخ باشه.
تا کنون چه تعداد مجوز صادر شده برای خرید و فروش مجازی طلا؟
تعداد کسب و کارهایی که جواز کسب گرفتن در حوزه طلا با توجه به اینکه عرض کردم اتحادیه تو حالت نیمه تعطیل هست، آمار دقیقی نداریم. تا حدوداً زمانی که ما صادر می‌کردیم تقریباً به نزدیک 2 سال پیش تعدادشون کمتر از 50 عدد بود.
خب آقای کلاهدوزان شنیدی این صدا رو؟
بله.
واضح
بله
بود دیگه انشاءالله.
بله.
اجازه بدید من یک بار دیگه اعلام بکنم، چون حدس می‌زنم شاید خیلی‌ها همین الان وصل شدن به برنامه بام تهران. ما مهمان تلفنی داریم، جناب آقای کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا همون سنا. خب ادامه بدید صحبتتون رو، ما در خدمت شما هستیم.
من البته یه اصلاحی بکنم، سنا ما حالا شاید اشتباه شده باشه.
بله توی کانکشن من نوشتم.
بله مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا همون مرکز تتا اصطلاحاً بهش میگن.
بله اشتباه میشه.
خواهش میکنم. داشتم عرض میکردم خدمت شما، به هر حال بحث کسب و کار اینترنتی توی مخصوصاً 2-3 سال اخیر یه رشد قابل توجهی داشته. تعدادشون از 90,000 تا تقریباً رسیده به 250,000 شرکت در کل کسب و کارهای اینترنتی. به همین نسبت بحث فروش طلا هم خب رشد داشته، مخصوصاً از اواخر پارسال و اوایل امسال این رشد قابل توجه بود، چه از لحاظ حجم کاری که دارن انجام میدن، چه از لحاظ تبلیغاتی که شما هم اشاره کردید بحثش در بخش مختلفی دیده میشه. اون چیزی که مهم هست اینه که بر اساس قانون نظام صنفی ضوابط فعالیت شرکت های فروشنده طلا تعیین شده در صورت آنلاین.
بله.
کاملا ضوابط مشخصه، گفته حتما باید طلا رو قبلش خریده باشی، گفته حتما باید طلا قابل رویت باشه، قابل تحویل باشه، اصطلاحا فروش امانی مجاز نیست، و حالا ضوابطی که در اون کاربرگش در درگاه ملی مجوزها تعریف شده و شرکت هایی هم که مجوز این کار رو دریافت کردن این ها باید منتظر هستن که این ضوابط رو رعایت کنن. من یه نکته ای میخوام اینجا اشاره کنم که این ضوابط با توجه به این که موضوع کسب و کارهای مجازی موضوع خاص هست، موضوعی هست که به هر حال فروشنده و خریدار هم دیگر و ملاقات فیزیکی نمی کنن، یعنی از طریق بستر اینترنت دارن خرید و فروش انجام میدن، این ضوابط خیلی مهمی هست که رعایت بشه و هدفش هم این هست که از حقوق مردم، از حقوق مصرف کننده دفاع کنه.
بله.
که اصطلاحا هم خالی فروشی اتفاق نیفته، کالای تقلبی دریافت نشه و مسائلی از این دست.
بله.
ابتدای امسال در اصل ما مشاهده کردیم، مشاهده شدیم که به هر حال این ضوابط در برخی از این شرکت ها به صورت کامل اجرا نمی شود.
بله.
و حالا بعد نظارتی اتفاق می افتده که به هر حالی بازه این نسبتش اخفال شده بود، به صلاح مخفول واقع شده بود.
بله.
این نظارت اتفاق نمی افتد. کاری که ما انجام دادیم در مرکز تتراین بود که نهادهای زیربط، حالا شامل نهادهای انتظامی، پلیس، مجموعه دادستانی و خود ارزم به خدمت شما اتاق اصناف ایران به شدت به ما کمک کردن، بخش بازرسیش به ما کمک کردن و حالا یه کارگروه خیلی خوبی تشکیل شد.
بله.
ما این شرکت ها رو یکی یکی تطبیق دادیم با ضوابطی که تصویب شده بود درشون، این ضوابطی که برسان مجوز گرفته بودن. یه کار خیلی فشرده انجام شد، یه کار خیلی فشرده انجام شد.
بله.
همچنان هم ادامه دارد، یعنی به هر حال شرکتی که میخواد توی حوزه طلا فروش اینترنتی طلا فعالیت کنه مجازه، از نظر ما معنی نداره، اتفاقا تشویق هم میکنیم.
بله.
کسب و کار نوآورانه ای هست، منتها حتما به باعث این که مردم خیالشون جمع باشه، مردم از به خدمت شما ذهنشون آروم باشه که الان این طلایی که میخرم وجود داشته باشه، این طلا در چارچوب فروخته باشه، قیمتش اصطلاحا اجحاف نشده باشه و مسئله از این دست، لازم هست که اینها در همون چارچوب فعالیتشون کار بکنن. این کاریه که از 2 ماه پیش به اصطلاح به صورت فشرده، قبلش هم وجود داشت ولی نه اینقدر فشرده، از 2 ماه پیش به صورت فشرده شروع شد و الان که خدمت شما هستم اکثر شرکت های فروشنده طلا ضوابط رو به حد قابل قبولی دارن رعایت میکنه، به حد قابل قبولی، هنوز کامل نشده.
بله.
ولی خب طبیعتا داره همینطور بهتر و بهتر میشه.
آقای کلاهتوزان، شما قبول دارین دیگه طلا در واقع جنسیه که مردم دوست دارن اون رو علاوه فیزیکی ببینن و این مدلی خرید کنن، برای این قصه هم تدابیر رو اتخاذ کردیم؟
ببخشید من یه مقدار این سوال آخر متوجه نشدم.
ببین مثلا مردم دوست دارن طلا رو ببینن، این که مثلا به صورت آنلاین، چون اتفاقاتی مثلا افتاده مثل صندوقای قرض‌الحسنه که بعدم مشخص شد کلاهبرداری، یا هم قصه کوروش کمپانی که پیش اومد برای مردم یه ذره باورهای مردم خدشه‌دار کرد. فکر می‌کنی مثلا میشه تدابیر رو اتخاذ کرد که یکم این باورا رو برگردونیم؟ حالا میگم طلا جنسیه که مردم دوست دارن دست بزنن ببیننش، علاوه فیزیکی اون رو از نزدیک رویت کنن.
ببینید به هر حال مردم الان که فشاری، یعنی اجباری برای مردم برای خرید فیزیکی یا اینترنتی نیست که.
بله.
مردم میتونن همین الان خرید فیزیکی هم انجام بدن، که ما اینکه بخش عمده
نه تو خرید اینترنتی میگم تدابیر اتخاذ شده.
بله، عرض میکنم خدمت شما.
بله.
یعنی میخوام بگم که این باید دقت بکنیم که بخشی از این کار انتخاب خود مردمه.
بله.
یعنی مردم هستن که انتخاب میکنن به صورت اینترنتی خرید کنن یا فیزیکی. و الان اکثریت مردم تمایلشون به خرید فیزیکیه.
درسته.
سهم بازار این شرکت ها عملا بسیار بسیار کوچیکه به نسبت کل بازار و سمت طلا، بسیار کوچیکه سهم بازارشون، هم تعدادشون هم از لحاظ حجم گردش مالیشون بسیار کوچیک. و بخشی از این شرکت ها همونطور که در مصاحبه دیروز هم اشاره شد اصلا خود مجموعه های طلا فروشی فیزیکی هستن، یعنی اون کسب و کاری که الان خودش به اصطلاح قرفه فیزیکی دارد، یه مغازه‌ای داره، اومده اینترنتیش رو هم فعال کرده.
بله.
یعنی اومدن در کنار هم دارن این کار انجام میده. در نهایت میخوام این عرض کنم خدمت شما، این چیزی که باید اتفاق بیفته اینه که مردم نسبت به حقوق خودشون آگاه بشن.
بله.
و به ریسک‌های کاری هم که دارن میکنن آگاه بشن. اما واجبه این که آیا این طلایی که در
مثلا چه نکاتی رو رعایت کنن که آگاه بشن؟
بله،
این چه ریسکیه؟
اولین نکته مهم اینه که ببینید دقت بفرمایید که کسب و کاری که دارن ازش خرید میکنن حتما باید داره یه مجوز معتبر باشه. این مجوز معتبر رو اتحادیه صادر میکنه.
خب الان میبینی که خیلی هم هستن که دارن بدون مجوز این کارو میکنن، برای اونها هم راهی هست که جلوشون گرفته شه.
باشون با اینها که از طریق خود اصناف موضوع صنفیه و موضوع به اصطلاح انتظامی هست و مواردی که مشاهده شده باش برخورد کنم.
ولی آقای کلاهتوزان میدونین که دیروز رئیس اتحادیه زیر بار نرفت و گفت مجوز خیلی وقت صادر نکردیم.
حالا ببینید این بحثه که مجوز صادر شده یا نشده، من خیلی وارد بحث شخصی که نمیخوام بشم. یک مرجعی ما داریم به صدر هرگاه ملی مجوزها.
بله.
مردم میتونن اون مجوزی که روی سایت گذاشته شده از اون درگاه استعلام کنن، یعنی اینترنتی میتونن استعلام کنن. در کل مجوزهای کشور این درگاه وجود داره زیر نظر وزارت اقتصاد. اینو استعلام میکنن، اگر که این مجوز معتبر است با اطمینان بیشتری میتونن انجام بدن کارشون رو. نکند دوم مطلب که هست،
از کجا باید بدونن مجوز اعتبار داره معتبر؟ یا
عرض کردم خدمت شما درگاه ملی مجوزها بارکد روی مجوز قابل استعلام است در این درگاه.
درسته. بس.
نکته دیگه این که هست اینه که باید حتما کسب و کارها طلا رو در صورت درخواست کاربر به صورت فیزیکی بهش تحویل بدن. یعنی اگر کاربر تقاضا کرد که من طلای خریداری شده نیازم تحویل بگیرم، بدون قید و شرط باید تحویلش بشه. اگر کسی داره خارج از این روال انجام میده، مطمئن باش که تخلفه و ریسک خریدار از اون کسب و کار خیلی بالاست. یعنی شما مثلا اگر یک گرم طلا از یک سایتی میخرید، باید به اندازه همون یک گرم قابل تحویل باشه بهتون. این نکته خیلی مهمه و مردم عزیز ما باید دقت بکنن نسبت به این موضوع که به اصطلاح هم مخاطرات کمتری رو باش مواجه باشه.
آی کلاه دوزان، ما یه گزارش رو تهیه کردیم که در واقع گزارشگر ما در خصوص همین نکته درگاهانی که شما اشاره کردین صحبت کرده. موافقید که با هم گوش کنیم؟
بله، من فقط
نه اجازه بدید
آره، بعد خیلی زود برسم به جلسه
دیگه. پخشش نمی‌کنیم. فقط همینقدر بگید که اون کسی که پشت خط بوده میگه اگه قیمت طلا تغییر کرد شما باید مبتفاشو بدید تا وقتی که تحویلتون بدیم.
اشتباهه. ببینید اینها همه مواردی هست که ارزم به خدمت شما تخلفات هست که اتفاق میفته، بعضا هم در شبکه‌های اجتماعی این مسئله اتفاق میفته. ببینید ما داریم راجع به کسب و کارهای رسمی در فضای مجازی که داره مجوز هستن از وزارت فعالیت در فضای مجازی بخش مختلفی داره. ممکنه داره در این شبکه‌های اجتماعی طرف بیاد آگهی بکنه که من فلان کالا رو میفروشم، حالا طلا و هر چیز دیگه ای، حجم کلاهبرداری ها در فضای غیر رسمی خیلی زیاده. این که مشخصه مثلا طرف داره از طریق اینستاگرام یه چیز رو میفروشد یا از طریق یک پیام رسان داره یک چیز رو میفروشه و مجوزش نداره، قطعا ریسک این کار خیلی خیلی زیاده، مخصوصا در حوزه طلا. ما داریم راجع به کسب و کاری صحبت میکنیم که سایتش مشخصه، مجوز اتحادیه مستقلا دارد، مجوز اینمادش رو هم مستقلا دارد. تازه اینها رو که داره ما میگیم مردم دقت کنن که حتما کالاشون قابل تحویل باشه، حتما قیمت باید مشخص باشه، یعنی قیمت قطعی باید به مشتری بفروشن. قیمت مشروط ما نداریم در معامله تجاری. کسایی که مجوز فعالیت دارن مشخص روی سایتشون گذاشتن، حالا ما اسم یک برنده که نمیخوایم پشت خط شما بیاریم که این برند مثلا مجاز است یا مجاز نیست، به هر حال اون برندها و اون نامهای تجاری که مجاز هستن در این فعالیت.
خب ما تو همین قصه ما میدونیم که گفتن اگه طلا قیمتش تغییر کرد ما باید مبتفاچو بدیم، ما به خاطر همین مسئله
رو تخلفه. حتما لطف بفرمایید همکاران شما به ما اطلاع بدن، حالا خارج از این برنامه به روی برن رسون الان حتما وارد میشن رسیدگی میکنن و دوستان ما در اسلاف هم همینطور کمک میکنن موضوع رسیدگی بشه. این موضوعی که میفرمایید اگر قیمت مشروط باشه تخلف از 100 درصد.
بسیار خوب آقای کلاه دوزان، امیدوارم که ما بازم صدای شما رو داشته باشیم روی خط برنامه بام تهران، چون قطعا تا این قصه جا بیفته و تا آسیب شناسی بشه و تا مردم آگاهیشون ببره بالا یه زمانی میبره و قطعا به کمک شما مسئولین زیرب باید این مسائل رو کمی هموارتر کنیم. ما در خدمت آقای کلاه دوزان بودیم، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اتتا.